یار پیشم آمد ای سرشک از یاد دیداری، تو راهی باش من بر جوهر آیینه پیچیدم. چو صبح از برگ و ساز بی کسی هایم چه می پرسی؟ غباری داشتم بر روی زخم خیش پاشیدم. خوشا آیینه داری های عرض ناز معشوقان، بهارش گلفشان بود و من از خود رنگ می چیدم. در این محفل که خجلت مایه است از باب پیدایی، چو اشک از چهره هستی عرقواری تراویدم. غبارم داشت سطری چند تحریر پریشانی، با مهر گردباد امروز مکتوبش رسانیدم. ز چندین پیرهن بر قامت موزون عریانی، لباس عافیت چسبان ندیدم، چشم پوشیدم. مرا از وهم عقبا سخت می ترسانی ای واعظ، با این تهدید اگر مردی برآر از ملک امیدم. ز فرق و امتیاز کعبه و دیرم چه می پرسی؟ اسیر عشق بودم، هرچه پیش آمد پرستیدم. خموشی در فضای دل صفا می پرورد بیدل. غباری داشت گفتگو، نفس در خیش دزدیدم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. در این گلشن نبویی دیدم و نی رنگ فهمیدم، چو شبنم حیرتی گل کردم و آیی نخندیدم. این چو شبنم حیرتی گل کردم و آیی نخندیدم در واقع شناسنامه شعرهای بیدل رو داره. هم حضور شبنم، حیرت، گل کردن به این شکل، یعنی به معنی آشکار شدن، و آینه، حضور آینه، و بعد آینه خندیدن. یک وقتی هست میگه که من آینه شدم، یک وقت میگه من آینه خندیدم. او تخیل خاص بیدل هم در اینجا خودش رو نشان میده، و نه تنها در این بیت مطلع، که در کل غزل ما حال و هوای بیدل رو بسیار پر رنگ احساس میکنیم. یعنی با واقع یک غزل بسیار بیدلی هست. البته وقتی که میگیم بیدلی به این معنی هم نیست که الزاماً دشوار و سخت باشه همه بیتای او. خیلی جاها او احساس رقیق بیدل را هم داره، چون بیدل یه خاصیتی که در شعرش هست اینه که از طرفی بعضی پیچیدگی ها و دشواری ها داره و از طرفی بسیار احساسات لطیف داره. ز فرق امتیاز کعبه و دیرم چه می پرسی؟ اسیر عشق بودم، هرچه پیش آمد پرستیدم. چقدر این احساس لطیفی هست در اینجا. اما خب بعضی بیت ها هم هست که نیاز به یک مقدار توضیحی داره. گشود از نفی خیشم پرده اثبات بیرنگی، پری در جلوه آمد تا شکست شیشه بالیدم. بیدل این معنی رو بسیار در شعر خودش میاره که ما با نفی خودمان، با فراموش کردن خودمان و خود را به کنار نهادن به او معشوق، به او جلوه میرسیم، به او وجود بیرنگ و مطلق میرسیم. حالا در اینجا از این تمثیل استفاده میکنه که اون معشوق مثل یک پری بود که در داخل شیشه‌ای که در واقع وجود جسمانی ما هست محبوس بود، و ما وقتی که این شیشه یا این جسمانیت رو شکستیم و خودمان رو نفی کردیم، اون موقع به اون وجود بیرنگ رسیدیم. گشود از نفی خیشم پرده اثبات بیرنگی، پری در جلوه آمد تا شکست شیشه بالیدم. غبارم داشت سطر چند تحریر پریشانی، به مهر گرد باد امروز مکتوبش رسانیدم. این هم یک بیتی است که از اون تخیل ویژه بیدل ما میتونیم در او سراغ بگیریم، اینکه مکتوب خودمان را به مهر گردباد برسانیم، یعنی گردباد مهر بکنه مکتوب ما را. مکتوب چی را؟ مکتوب پریشانی را. چون گردباد حالت پریشانی داره، دور خودش میچرخه و حرکت میکنه، بیدل خود را تشبیه میکنه به این گردباد. ولی نکته جالب اینه که در اینجا مهر تلقی میکنه و مهر زدن تلقی میکنه کار گردباد را بر غباری که ما باشیم. در یک بیت دیگر هم یکی از او هنرمندی ها و شگرت های خاص بیدل باز هست. ز چندین پیرهن بر قامت موزون اوریانی، لباس عافیت چسبان ندیدم چشم پوشیدم. بیدل بسیار مواقع این پوشیدن رو به دو معنی به کار میبره، یعنی چشم پوشیدن به معنی صرف نظر کردن از چیزی و در این حال به معنی پوشیدن لباس. در جای دیگه ای هم داره، میگه که در این دریا که اوریانی است یک سر ساز امواجش، حباب ما به پیراهن رسید از چشم پوشیدن. نه تنها در مورد چشم پوشیدن، بلکه در مورد بسیاری از افعال مرکب دیگر مثل دست شستن و امثال اینا هم بیدل از این ایهام با هنرمندی تمام استفاده میکنه. خداحافظ شما دوستان، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
هر شگر باشم زمین آسمان بیدلم.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گرد کان صبح و کردم تپه شد بی نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم برداب. قید دل بست است بر دوشم دو عالم استراب.
به پخش برنامه کنکاش رسیدیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. هفته گذشته دولت پاکستان مناطقی را در ولسوالی برمل ولایت پکتیکای افغانستان هدف حملات هوایی قرار داد. بهانه این حملات حضور و فعالیت نیروهای تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان بود و اینکه از آنجا حملات به پاکستان را سازماندهی می‌کنند. در نتیجه این حملات ده‌ها نفر شامل زنان و کودکان کشته شدند. طالبان هم ضمن محکوم کردن این حملات گفتند که تلافی میکنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در اظهاراتی از حاکمان پاکستان خواست تا سیاستی سنجیده در قبال افغانستان اتخاذ کرده و از سرنوشت انگلیس، شوروی و آمریکا عبرت بگیرند. بالاخره حکومت طالبان تهدید خود علیه پاکستان را عملی کرد و نیروهای طالبان حملاتی را در داخل خاک پاکستان سازماندهی کردند که تلفاتی هم در پی داشت. در برنامه این هفته کنکاش با دلایل تشدید تنش‌ها بین نیروهای پاکستانی و نیروهای طالبان، حملات نظامی متقابل و راه‌های حل مسئله می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم کامبخش نیکویی، فرحت حسین مهدوی و اسدالله زائری هم استفاده می‌کنیم. از کامبخش نیکویی کارشناس سیاسی افغانستانی پرسیدم چه مسائلی باعث شده که تنش‌ها بین دولت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان افزایش پیدا کند تا حدی که پاکستان اقدام به حمله هوایی به خاک افغانستان کرد.
من فکر میکنم که تا جایی که حالا دیده میشود یک سری گروه هایی که در این مناطق هستن حالا سنگرهای امنی دارن به دلیل از اینکه مناسبات طالبان پاکستانی و همین گونه امارت اسلامی به دلیل گذشته ای که اینها داشتن هم به لحاظ ایدئولوژیک، هم به لحاظ قومی و هم به لحاظ حالا موازی مشترکی که هم اینها خواستار یک دولت مبتنی بر مؤلفه های اسلامی در پاکستان اینها هستن یا مشترکات هستن و به این حساب تا جایی هم اینها در واقع پایگاه های نظامیشون در این مناطق هستن، یعنی در واقع دیده می شود که در اینجا مستقر هستن و کماکان اینها در واقع جا به جای هستن، ولی به هر حال هم امارت اسلامی و هم در واقع گروه های دیگر متمایل بر این هستن یا در واقع موازیشون اعلان کردن که گروه های مخل بر امنیت پاکستان در افغانستان نیستن، در افغانستان مثل جاهای دیگری در واقع جا به جای هستن، ولی به هر حال خب به همون اساس گزاره های هم موازی قومی هم موازی ایدئولوژیک این گروه ها در اینجا جا به جای هستن و از اینجا در واقع دفن میشن. این موارد هست که حاکمیت افغانستان نقد است، ولی متوجه باشید که زمانی که دولت امارت اسلامی توسط جوامع بین المللی به رسمیت شناخته نشده است، یعنی نمیتواند که از مراجع دیپلماتیک و از مراجع حقوقیش شکایت بکند و این قضیه را پیگیری بکند. حالا اگر پاسخ هم میدهند امارت اسلامی از اون موازی مشروعیت بین المللی و داخلی برخوردار نیست، بنابراین احتمالاً برخی از نماینده هایشان دیدار بکنند تا اینکه تنش استمرار پیدا نکنه و بیشتر نشود و من فکر نمی‌کنم که از این بیشتر شود، ولی متوجه باشین که TTP یا تحریک طالبان پاکستانی متمایل بر این هستند که حداقل بتوانند امارت اسلامی را پای شادو کشانند به این نزایی که حالا در شمال پاکستان و در جنوب افغانستان اتفاق افتیده است و این شاید هم به نفع TTP و اینها باشد، ولی به هر حال فکر می‌کنم که طالبان به دنبال تشدید بحران در منطقه نباشند، چون به دلایلی که من اشاره کردم هم مشکلی در داخل دارن، هم مشکلی در مجامع بین المللی دارن، سخت است که اینها بتوانند به دنبال استمرار و گسترش در واقع تنش باشند.
از فرحت حسین مهدوی کارشناس سیاسی پاکستانی هم پرسیدم چی شده که کار دولت اسلام آباد و حکومت طالبان با اختلافات و تنش‌ها، تشدید تنش‌ها و در نهایت حملات متقابل به این شکل کشیده شده است؟
طالبان و دولت پاکستان دوستی دیری ندارن، اینا دوست بودن با هم، البته در همون زمان هم تنش ها هم بینشان بود و در این وضعیت جدید و ورود مجدد طالبان به قدرت کابل، طالبان خودمختاری بیشتر، آزادی بیشتری داشتند و خیلی تابع نظر پاکستان نبودند. بنابراین هر دو طرف بالاخره شرایط همدیگر رو قرار نبود بپذیرند. وقتی که وارد کابل شد، طالبان دوباره بعد از فرار آمریکایی ها پاکستانی ها کمک کردند توی قضیه سالنگ و مناطق شمال و مثلا رئیس ISI مدتی در کابل بود، ولی به دنبال اون اینها تنش مرزی و خط دیورند و این قضایا شروع شد و بعدش هم موضوع طالبان و موضوع مهاجرین طالبان پاکستانی که این ادامه یافت و شرایطی که مثلا پاکستان دوست داره و توقع داره، انتظار داره از دولت موقت افغانستان که بپذیره، اینها نمیپذیره. و این که مثلا پناه داده میشه طالبان پاکستانی هم شاید دلیلش همون موضوع اساسی، یعنی همون موضوع خط دیورند باشه. اگرچه من اخیرا شنیدم که تعدادی از طالبان پاکستانی به سمت شمال انتقال داده شده، شمال افغانستان، و در پروژه های صد و غیر ذالک مشغول شدند. علاوه بر این هم که حملاتی که به سمت پاکستان میشه، مواردش خیلی افزایش پیدا کرد. یعنی در مرزها هم پاکستان نظرش اینه که این طالبان پاکستانی در اینجا هستند و که بمبارانی که کردن مثلا مخفیگاه های طالبان پاکستانی رو هدف قرار دادن. خب این قضیه به نظرم اگر اساسی بخواد حل بشه، دوباره باید برگردن به سمت اون مذاکره بر سر خط دیورند. یک زخم کهنه است، حالا اراده ای هم برای حلش وجود نداره و از نظر بین المللی هم کسی پشتیبان این قضیه نیست، بنابراین این ادامه داره.
از اسدالله ظاهری، کارشناس سیاسی افغانستانی، هم پرسیدیم با توجه به حضور و فعالیت نیروهای تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان، در صورتی که این تحریک باز هم حملاتی را علیه دولت اسلام آباد سازماندهی کند، آیا ممکن است تنش ها بین پاکستان و حکومت طالبان بار دیگر افزایش پیدا کند؟
تحریک طالبان یک تحریک است که با ریشه های داخلی تا ریشه های بیرونی، به این معنا که در مناطق قبائلی و مناطق سیستان و بلوچستان یک سر تنش ها و منازعات اجتماعی و داخلی وجود دارد. این نکته هم مد نظر داشته باشیم که اساسا پاکستان یک معجون به تعبیر ما بسیار عجیب غریب است، یعنی متشکل از پنجاب و هند و بلوچستان و مناطق سرحد. بنابراین پاکستان همیشه از درون با یک نوع تعارض و تنش مواجه بوده. و همون سویت این تنش میتونه ثبات و امنیت رو در پاکستان تهدید بکنه. و همون سویت پاکستان یک نحوه بچنین تنش های برای کنترل و مدیریت برخی جریان ها و گروه های اسلامی نیاز داره و میخواد که پاکستان از این طریق مدیریت بکنه تا اینکه این مشکل به یک تبدیل به یک معضل فراگیر، یک معضل عمومی نشود. بنابراین فعلا حمله پاکستان و ورای مرزهایشان به بهانه های مبارزه و سرکوب مخالفان یا گروه های تروریستی شروع شده و این مسئله کماکان تداوم خواهد پیدا کرد و افغانستان هم به هر حال نه اون توانایی لازم را دارد و نه اون امکانات لازم را دارد که بتونه با پاکستان مقابله بکنه.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی دلایل تشدید تنش‌ها و حملات نظامی متقابل نیروهای پاکستانی و نیروهای طالبان و راه‌های حل مسئله است. به نظر می‌رسد که بین حکومت طالبان در افغانستان و دولت پاکستان روابط نزدیکی برقرار شود، اما ظاهراً تحریک طالبان پاکستان TTP به یک مشکل جدی بین دو طرف تبدیل شده. آیا فشارها و حملات پاکستانی ها به افغانستان تأثیری بر کاهش فعالیت های TTP خواهد داشت؟ نظر آقای نیکویی را در این زمینه بشنوید.
حاکمیت کابل یک نگاه بدبینانه بر پاکستان و جاهای دیگری دارد، چون این تنش از سالهای متمادی مانده و دلیل حالا اون نزاع مرزی که حاکمیت ها در کابل داشتن با پاکستان و به همین ترتیب پاکستانی ها سیاست های در واقع عمق استراتژیکشان در کابل و جاهای دیگری داشتن، از این راه گذر تنش ها را بیشتر کرده و من فکر میکنم که یک اندازه امارات اسلامی با مشکل برخورده و به همین ترتیب پاکستانی ها هم با این سیاست هایی که در طول 20 سال سرمایه گذاری کرده بودند به من بس خودم. خب ما فکر میکنم که چنین اقدامات پیش از این که بازدارندگی را به وجود بیارد، احساسات قبایل طرف مرز را بیشتر میسازد و یک سری احساسات را حالا به وجود میارد که از این در واقع روی کرده های حالا خشنی که ارتش در ارتش پاکستان را پیش گرفته، احساسات مردم را برمی انگیزد و فکر نمیکنم که حالا اینا میتواند نیروی بازدارندگی را به وجود بیارد. کما اینکه اینها به نفع یا به سود تحریک طالبان پاکستانی هستند، به دلیل از اینکه اینا میتونن بیشتر سربازگیری بکنن هم از این طرف مرز هم از اون طرف مرز و اقدام بکنن بر اینکه حالا ارتش پاکستان به دنبال زدن در واقع غیر نظامی ها هستن و خانه های مردم و ملکی هستن یا مهاجرین پاکستانی هستن که به این منطقه به دلایل استبداد و به دلایل حالا مشکلات اقتصادی و امنیتی آمدن به افغانستان. اگر این گزاره ها در رسانه ها بیشتر مطرح شود اون چه میتواند سود ببرد تحریک طالبان پاکستان است، ولی با آن هم متوجه باشیم که پاکستان اگر توش منظمی دارد و مستحکمی دارد و یک اطلاعاتی بسیار قوی دارد، احتمالاً بتواند حالا از مسیرهای متعددی رهبرای ما تو بکند.
در ابتدای روی کار آمدن طالبان تصور بر این بود که با توجه به ارتباط گذشته طالبان و پاکستان روابط نزدیکی بین آنها برقرار شود. چه عواملی در پاکستان و افغانستان سبب شد که این روابط تا این حد تنش‌آلود شود؟ بشنوید که آقای مهدوی در این زمینه چه نظری دارد.
این عوامل داخلی و خارجی داره، عوامل داخلی در افغانستان و عوامل خارجی هم در پاکستان. عوامل داخلی احتمالاً این جناح‌های مختلف طالبان که واضح‌تر و روشن‌تر این دفعه حضور دارند در دولت موقت، مثلا شبکه حقانی یا نیروهای جناح قندهار که بین خودشون هم انتقاداتی صورت میگیره، بعضی وقتا بعضی ترورهای در واقع حساب شده انجام میشه. این قضایا هم هست، یعنی مثلا حقانی و گروهش و یعنی اون شبکه حقانی نظراتشون با اون جنوبی ها متفاوت هست و اینها مثلا ممکنه که حقانی ها بخوان یک امتیازی بدن، جنوبی ها شاید حاضر به دادن اون امتیاز نباشن. این یک عامل هست. عامل دوم هم که خود دولت پاکستان هست که در دولت پاکستان هم نظرات حتما متفاوت هست و از طرفی همین گروه تی پی پی یعنی همون طالبان پاکستانی هم بالاخره یکی از مشکلات هست که وجود داره.
آیا برخوردهای شدید دولت پاکستان مانند حملات هوایی به خاک افغانستان و بهانه حضور و فعالیت نیروهای تی تی پی کمکی به کنترل این گروه یا دیگر گروه‌های تروریستی خواهد کرد و آیا تنش‌ها را افزایش نخواهد داد؟ دیدگاه آقای زائری را در این زمینه بشنوید.
اگر ما گذشته وضعیت و تحولات را در سطح منطقه در نظر بگیریم، قطعاً برخوردهای سخت افزاری و سرکوبگرانه به یک نتیجه مطلوب که مطلوبیت رو برای کشور، برای سیاست داخلی و خارجی کشور خلق میکنه به وجود نخواهد آمد. این مسئله رو هم تحولات افغانستان به ما یادآوری میکنه و هم تحولات پاکستان. عرض میکنم که این مسئله هست که از زمان شکل‌گیری پاکستان تنش‌ها و منازعات بین اقوام و قبایل در سطح پاکستان بین پنجاب و سند، بین پنجاب و پشتون و بلوچستان وجود داشته و کماکان ادامه خواهد یافت. بنابراین اقدامات ایزایی و اقدامات قهرآمیز میتونه در کوتاه مدت تأثیراتی داشته باشه، اما قطعا با توجه به وضعیت منطقه و با توجه به وضعیتی که در دو طرف سرحد افغانستان و پاکستان وجود داره میتونه اندیزه گروه‌های هنجارشکن و گروه‌های مخلص و باز امنیت در منطقه را تشدید بکنه. به نظر من در دراز مدت اقدامات خوشندامیز قطعا نمیتونه به مدیریت و مهار اونچه که پاکستان ادعا میکنه کمک بکنه. بهترین گزینه به نظر میرسه که رسیدگی به مطالبات و خواسته های طیف‌های اجتماعی در پاکستان و افغانستان هست، تا اینکه برای همیشه ریشه های ناامنی و بی‌ثباتی در دو طرف افغانستان و پاکستان محو بشد.
تنش‌های به وجود آمده بین دولت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان بر سر تی تی پی چگونه می‌تواند حل شود؟ بشنوید که آقای نیکویی در این خصوص چه دیدگاهی دارد؟
راه حلش اینه که ارتش و در واقع دستگاه اطلاعاتی پاکستان از اون سیاست هایی که بدبینانه و در واقع سلطه طلبی در منطقه نسبت به افغانستان داشت باید اینا فروکش بزند و یک سیاست تعاملگرایی را در پیش بگیره. این یک مسئله. مسئله دوم این که باید یک سری گفتگوهای بین القومی و قبیله‌ای را، چون ساختار جنوب افغانستان و شمال پاکستان ساختار قومی قبیله‌ای است که کمتر بر مؤلفه های دموکراتیک و مؤلفه های مدنی ها باور و اعتقاد دارند، بیشتر بر اساس همون جرگه های سنتی است. اگر این روی کرد پیش بگیرن به نظر میشه که حالا این راه حل دیگری باشد. و سومین این که بعد اینا از مسیرهای دیپلماتیک اینا بتوانن که مشکلات خودشان حل بسازن. مثلا وزارت خارجه پاکستان باید طالبان را فشار بیارد که از این موازی حالا یک اندازه برای طالبان پاکستانی فشار بیارن تا اینکه از روی کردهای جنگ طلبی و اینها روی کردشون کاهش پیدا بکنه.
تنش ها بین دولت اسلام آباد و حکومت طالبان در آینده چگونه قابل پیش بینی و مسئله چگونه قابل حل است؟ نظر آقای مهدوی را در این مورد بشنوید.
بالاخره یک انگیزه هایی باید به وجود بیاد که این مسئله حل بشه، ولی چنین انگیزه هایی فعلا وجود نداره و درگیری ها هم در مثلا مناطق قبایلی به خصوص منطقه گرم همون پاراچنار که صورت میگیره، در اونجا هم یه اتهاماتی به سمت طالبان و افغانستان وجود داره که اینها هم توی این قضایا دخیل هستند همراه با دولت پاکستان. حالا در اونجا مثلا اینا متحدن، دولت پاکستان و طالبان پاکستانی و حالا اون گروه های افراطی که در اطراف پاراچنار هستند عرصه را بر شیعیان این منطقه تنگ کردن. در دو ماه گذشته این منطقه محصور هست. بالاخره این دولت پاکستان، این وزارت قبائلشون، اینها باید فعالیت بکنند. این قبائل رو مثلا با خودشون این وضعیتی که براشون به وجود اومده در نظر بگیرند که این اختلافاتی که با پاکستان داره چه ضررها و زیانهایی رو به این مناطق وارد میکنه، در حالی که دولت طالبان مدعی هست که این مناطق متعلق به افغانستان هست. بنابراین یه مقدار عقب نشینی ها باید در دو طرف صورت بگیره و این ادامه پیدا خواهد کرد.
حملات هوایی پاکستان به افغانستان در داخل پاکستان هم واکنش هایی را در پی داشت و مورد انتقاد قرار گرفت. به عنوان مثال عمران خان رئیس تحریک انصاف پاکستان در این خصوص از سیاست های شهباز شریف نخست وزیر این کشور انتقاد کرد. این سیاست های دولت پاکستان چه تبعاتی در داخل این کشور خواهد داشت؟ نظر آقای زائری را در این خصوص بشنوید.
اظهاراتی که آقای عمران خان که به عنوان پدرخوانده تحریک طالبان افغانستان و به عنوان یک از حامیان اصلی طالبان که در واقع در زمان زعامتشان باعث شد تحریک طالبان یک بار اوج بگیره و در نهایت کشور را در اختیار بگیره، اینها بیشتر به هدف در واقع مصرف داخلی است، به هدف مخالفت با سیاست رقیب هست. اما اینکه در پاکستان به صورت عموم یک نوع رویکرد منفی و دیدگاه منفی نسبت به حرکت‌های تجدیدطلبانه و حرکت‌های تهدید کننده ثبات و امنیت پاکستان نسبت به حرکت‌هایی که در مناطق قبایلی وجود داره، مناطق بلوچستان وجود داره، اینها در سطوح ملی پاکستان یا در سیاست‌های ملی و داخلی پاکستان تأثیر فراتر از یک درگیری و نزاعی جناحی بیشتر نخواهد داشت. بنابراین اعتراضات آقای عمران خان در حد همون منازعه و نزاعهای جناحی و سیاسی در پاکستان فراتر از اون عبور نخواهد کرد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شما عزیزان داریم، صدای کتاب را در این لحظه برای شما عزیزان تهیه دیدیم که تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای
کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب جانستان کابلستان نوشته رضا امیرخانی در فصل انتخاباتیت. لطفاً با ما همراه باشید. سناریوی قومی مذهبی برای خاورمیانه وجود دارد که در آن قرار است پاکستان دست کم به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شود. شمالی با جنوب افغانستان تبدیل شوند به پشتونستان و جنوبی با بخشی از جنوب شرق ایران بشود بلوچستان. قسمت مرکزی هم پاکستان بماند. از آن سو در قبال قسمتی از سیستان و بلوچستان که برای بلوچستان مستقل از ما میگیرند، هرات را با ما بدهند برای خراسان بزرگ و افغانستان که قسمتی را با پشتونستان داده است و قسمتی را با خراسان، فقط در محدوده کابل باقی بماند. از آن سو آذربایجان هم که تکلیفش روشن است، همان گونه که خوزستان و کردستان نیست. این یک سناریوست البته، اما در همین سناریو هم نقش افغانستان به عنوان یک تهدید در همسایگی برای ایران جدی است. بایستی توضیح دهم که در افغانستان در میان گروه‌های سیاسی تنها طالبان از واژه اشغال و اشغالگر استفاده می‌کنند و باقی بر اساس پروسه بن واژه‌های نظیر نیروهای مستقر خارجی را به کار می‌برند. در بند بعد اما چاره‌ای ندارم به جز استفاده از واژه اشغال. با گمان من هیچ کدام این مسائلی که نوشتم دلیل اصلی اشغال و استقرار نیست. آن هم استقراری که با توجه به شهرک‌ها و پایگاه‌های ساخته شده و در حال ساخت روشن است برای زمانی کوتاه، مثلا چند ساله، برنامه‌ریزی نشده است. اگر اهل مقالات آینده پژوهی باشید، در شعبه جوامع و اقتصادهای فراگیر مدام به اصطلاحی برمی‌خورید، ظاهراً بی‌معنا، اصطلاح بریک. من چندین بار این بریک را زیر سیبیلی در کرده بودم و خیال کرده بودم فوق تخصصی است. مثل اهل پژوهش هرچه کرده بودم ترجمان آجر را معنا رسان نیافته بودم. از همه بدتر این که همه حروف هم در بعضی مقالات بزرگ نوشته می شد. اصطلاح جان می داد که بدهیش دست این کارشناسان تلویزیونی جدید الولاده که راجع به نقش آجر ذهنی در طراحی استعمار دیروز و فردا برنامه پر کنند. عاقبت به صورتی اتفاقی با آنچه از جفر آموخته بودم حدس زدم که این بریک که طبق نظر مقالات مهمترین عنصر اقتصاد آینده است چیزی غیر از آجر باشد. تفعالی زدم با گوگل و از آنچه همگان دانند دریافتمش. بریک نام مخفف برزیل، روسیه، هند و چین بود. چهار کشوری که اگر یک واحد تلقی بشوند سریع ترین رشد اقتصادی را دارند و بیشترین جمعیت را و بیشترین مساحت را. همین الان 43% جمعیت و 33% تولید ناخالص جهان در اختیار بریک است. بریک در نگاهی نیم قرنی قطعاً به یک اتحادیه بدل خواهد شد و می تواند از زیر سایه امریکا و اروپا بدرآید و حتی از اتحاد محتمل امریکا و اروپا نیز سرتر بیستد. طبق پیشبینی ها در 2020 میلادی حجم مبادلات تجاری بریک از مجموع مبادلات اروپا و ایالات متحده فراتر خواهد بود. حالا این بریک چه ربطی دارد به افغانستان؟ یادمان باشد افغانستان تنها کشوری است که می تواند با سه بخش از بریک یعنی ریک همسایه باشد. بی هم که در قاره است که خود آمریکا از شش جهت با آن همسایگی دارد. من این مطلب را مهمترین دلیل اشغال افغانستان می دانم. اگرچه دلایل و طرح‌ها و سناریوهای دیگر با عنوان محصولات جانبی اشغال قابل بررسی اند. انتخابات ایران و انتخابات افغانستان در بعضی موارد نزدیک بودند و در بعضی موارد دور. شاید پیش از انتخابات دو جامعه کمتر به هم تشبیه می شدند، اما پس از انتخابات شباهت‌های دیدنی بین دو جامعه پیدا شد. افغانستان جامعه است روی گسل‌های مذهبی و قومی، گسل‌هایی که دخلی به انتخابات و اشغال ندارند. این تصویر که روزی پشتون و تاجیک و هزاره و ازبک کنار هم بیستند و خود را افغانی بنامند، تصویری رؤیایی است در جامعه شناسی افغانستان. و شاید ما امروز به ظاهر 100 سال فاصله داشته باشیم با همتایانمان در افغانستان. امروز ترک و ترکمن و کرد و کرمانج و فارس و بلوچ و عرب می توانند کنار هم بیستند و نام ایران را فریاد بکشند و خود را ایرانی بدانند. دقیقا ماننده شیعه و سنی و زرتشتی و مسیحی و یهودی. فراموش نکنیم که این فرایند ملت‌سازی یک دستاورد بزرگ ایرانی است. در هر انتخاباتی اگر دقت نشود، این امکان وجود دارد که گسل‌های نیمه فعال و خاموش تعمیق شوند. در یک رقابت انتخاباتی به طور طبیعی احزاب و نامزدها سعی در پررنگ نمودن اختلافات و تفاوت‌ها می‌کنند. خط قرمز این اختلافات در هر جامعه وحدت ملی است. در افغانستان گسل‌های فعال قومی و مذهبی با تعمیق گسل زبانی بین دکتر عبدالله با توجه به علاقه‌اش به زبان دری و کرزی با توجه به تصمیماتش برای گسترش گویش پشتو عمیق‌تر شدند. حالا هر کس از وضع افغانستان میپرسند، یاد گرفتم که مثل کارشناسان رسمی جواب دهم. اگر از وضع اقتصادی بپرسند، میگویم که با همه پسماندگی، اما به دلیل فقدان زیرساخت‌های مخل پیشرفت و دیوان سالاری مهار نشدنی، این احتمال وجود دارد که افغان‌ها با یک مدیریت کارآمد و عزم ملی 30 ساله از ما پیش بیافتند. بعد هم کمی راجع به مسئله ملت سازی حرف میزنم و توضیح میدهم که ما شاید 100 سال از آنها جلوتر باشیم، اما این فاصله آنها با ماست. فاصله ما با آنها چه مقدار است؟ شاید بپرسی مگر این دو فاصله با هم توفیر دارند؟ 30 سال فاصله اقتصادی و 100 سال فاصله اجتماعی چه از این سو چه از آن سو چه تفاوتی دارد؟ بگذار ساده بگویم، نه مثل یک کارشناس رسمی که شاید فاصله آنها با ما اینقدر زیاد باشد، اما فاصله ما با آنها بسیار کم است، زیر 5 سال.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان روایت سفر به افغانستان نوشته رضا امیرخانی. اگر ما مردم قدر یک دیگر ندانیم و قدر کشور ندانیم و قدر نظام ندانیم، یقین بدانیم که ظرف 5 سال بدل خواهیم شد به نسخه برابر اصل همسایه. گسلها اگر تعمیق شوند و من و تو یک دیگر را دشمن بپنداریم، هزاران خط جنگ دیگر بین ماهای دیگر و شماهای دیگرتر پدید خواهد آمد و شاید دوباره در همین خانه ها زندگی کنیم، اما کنار خانه ها من بایستی کسی با کلاشینکوف راه برود. خدا کند که او از سرداران من نباشد. در فیزیک حالتی هست در ماده به اسم تغییر فاز، مثلا تغییر حالت جامد به مایع. وقتی یخ ذوب می شود و به آب تبدیل می شود، در حالت تغییر فاز اگرچه سیستم در حال گرفتن یا دادن انرژی است، اما دماش ثابت می ماند. یعنی به یخ گرما می دهیم، اما تا مدتی که به آب تبدیل می شود دما در همان 0 درجه ثابت می ماند. فیزیکدانی که فقط به دماسنج اتکا کند متوجه تغییر فاز نمی شود. جامعه شناس بی توجه به تعمیق گسل هم وقتی جامعه را آرام می یابد مثل فیزیکدان دماسنجی تصور می کند که همه چیز در سکون و آرامش است. شاید جامعه در حال تغییر فاز باشد، یعنی تبدیل ترک به شکاف و شکاف به گسل. گسل‌های قومی و مذهبی در افغانستان باعث می‌شود تا وقتی آمریکا وارد دعوا می‌شد به هیچ عنوان مردم ضد وی متحد نشوند. در یک شکاف سیاسی دشمن بیگانه می‌تواند یکی از عوامل مهم وحدت ملی باشد. اگر ما در یک گسل اجتماعی قسمتی از جامعه را دشمن فرض کردیم، عملاً به دشمن بیگانه حق داده‌ایم برای ورود و همکاری. اگر شکاف سیاسی بدل شد به گسل قومی، مذهبی، اجتماعی، دیگر هنای عبارت دشمن رنگش را از دست می دهد و عملا دشمن که تا دیروز باعث و بانی وحدت ملی بود، تبدیل می شود به یکی از طرفین دعوا. ورود دشمن به دعوای دو جبهه سیاسی در طرفین یک شکاف باعث اتحاد دو جبهه و عملا فراموشی اختلاف و پر شدن سطح روین شکاف می شود. اما اگر جامعه پذیرفت که گسلی وجود دارد، از طرف این گسل حتی وابستگی مشروط به دشمن را می پذیرد و این خطر بسیار بزرگی است برای جامعه‌ای که بخش بزرگی از وحدت و هویت ملیشان را مدیون دشمنی دشمنان هستند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتان.
خدا کند تا اینجا برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند شما خوبان واقع شده باشد. داستان‌های تمثیلی آخرین برنامه نشرات شبانگاهی ما می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زود بازده. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. آیا تو دختر خواجه نعیم نیستی؟
آری، دختر خواجه نعیم هستم.
مدتی است که خواجه کم پیداست، نکند که به سفر رفته است؟
خیر، بیمار هستند، در بستر افتادند.
خدای من، چی گفتی؟ بیمار هستند؟
آری.
خداوند شفایشان دهد، من خبر نداشتم.
برای پدرم دعا کنید.
حتما، ولی در کنار دعا باید از طبیبان هم بهره برد. آیا طبیب را خبر کردید؟
هم اکنون طبیب بر بالین پدرم حاضر است.
خب خدا را شکر، خداوند پدرت را شفا دهد. من گمانم این بود که خواجه به سفر رفته است. اگر می دانستم که بیمار شدند حتما به عیادت می آمدم.
خداوند خیرتان دهد. خدا نگهدار.
در پناه خداوند دختر، در پناه خداوند. عجب، پس بیمار بوده است. امروز حتما باید به عیادت او بروم. امروز نشد، فردا. او مرد با مروتی است. تا کنون چند بار به من قرض داده است. خدا شفایش دهد.
درود بر سرورم.
شما هستید بانو؟
بله سرورم. چند روزی است که خاطر سرورمان آشفته به نظر می رسد. آیا اتفاق افتیده است یا چیزی شده است که من خبر ندارم؟
خیر، نگران نباشید، چیزی نیست بانو.
البته زبانتان چیزی می گوید و رنگ رخسارتان چیزی.
پس تا این حد حال من خراب است؟
راستی سرورم، چرا تنها هستید؟ پس چاکران کجاین؟
مرخصشان کردم. حال و حوصله دروغ ها و چاپلوسی هایشان را نداشته.
این هم دلیل دیگر. باید طبیبان را خبر کنم.
بانو، ما در سلامتی کامل هستیم، مگر این که بخواهید طبیبان با دواهایشان ما را بیمار کنند.
قبول سرورم، اما به نظرم باید کمی از قصر دور شوید. به جناب وزیر میگویم که اسباب شکار سرورم را فراهم کند.
فکر بدی نیست بانو، مدت زیادی میشود که به شکارگاه نرفته ایم. بگویید که اسباب شکار ما را فراهم کنند.
هم اکنون سرورم.
در گذشته برای مردم عادی دیدن حاکمان و درباریان به آسانی مقدور نبود. گاه می شد که حاکمان بار عام می دادند و گاه برگزاری جشن خاص فرصتی می شد که مردم عادی حاکم و درباریان را از نزدیک ببینند. یکی از این فرصتها هم زمانی بود که حاکمان با خدم و حشم خود عازم شکارگاه یا محل تفریح و تفرج خود می شدند.
این همه شتاب برای چیست مرد؟
میخواهی چاش شود؟ نمیدانی که روزی را صبح زود تقسیم میکنند؟
تو دیگر جوان نیستی، این را خود نیک میدانی. به فکر خودت باش مرد، من تاب و توان و حوصله بیماری تو را ندارم.
آه، پس نگران خودت هستی پیرزال.
نه اینکه خودت خیلی رعنا و جوان و خوشقد و بالا هستی.
من از زمانی که یادم می آید سحرخیز بودم، صبح زود هم شروع به کار کردم.
این درست درست، اما
ندارد، امروز خیلی کار دارم بانو، هم باید به مزرعه بروم هم عیادت.
چه گفتی؟ عیادت؟
آره، خواجه نعیم مدتی است که در بستر بیماری افتاده است.
خب مرد بیچاره، خدا شفایش
دهد. خدا شفایش دهد. خب دیگر من رفتم، خدا حافظ.
در پناه خداوند باشی، اما خیلی مراقب خودت باش.
خسته شدم، حق با پیرزال است، دیگر توان و بنیه جوانی را ندارم. بهتر است که هرچه زودتر کارم را تمام کنم و به عیادت خواجه نعیم بروم. ها؟ آنها که هستند؟ تعداد سوار به این سو می آیند، یعنی که هستند؟
شایبانش
چه شد سرورم؟ چرا از حرکت باز ایستادید؟
جناب وزیر، میخواهیم با این پیرمرد کمی هم کلام شویم.
فدایتان شوم، سرورمون به سلامت باشند، میترسم که این رعیت اسای ادب کند.
باکی نیست، حالمان خوش است، برو خشم نخواهیم گرفت.
باشد، هرچی شما خواستید همان میشود. آهای پیرمرد، آهای پیرمرد، تو را میگویم.
با من هستید؟
آری، تو را میگوییم. پیشتر بیا. سرورم میخواهند با تو سخنی بگویند.
درود بر جناب حاکم.
از دور دیدیم که سخت مشغول کار بودی.
مرد باید کار کند جناب حاکم.
آیا فرزند جوانی نداری که او کار کند؟ اکنون زمان استراحت توست، نه کار کردن.
خیر، فرزندی ندارم، ضمن این که کار جوهر مرد است جناب حاکم.
سرورم، باید بگویم او دلی جوان دارد.
پیرمرد، بگو بدانیم چی میکردی؟
در حال نشاندن نهال درخت گردو هستم جناب حاکم.
نهال گردو؟
همینطور است
جناب وزیر.
بله سرورم، امر کنید.
این درست است که 20 سال زمان لازم است تا نهال گردو به بار بنشیند؟
گمان میکنم درست باشد سرورم، من نیز آنچه که شما گفته اید شنیدم.
پیرمرد، چند سال داری؟
خوب، گمان میکنم که 85 یا کمی بیشتر. کمی بیشتر آره.
به نظرت تا 20 سال دیگر زنده هستی که میوه این درختان را ببینی؟
نمیدانم جناب حاکم، عمر دست خداست. اما
چه پیرمرد؟
اما من این درختان را برای خودم نمی کارم جناب حاکم.
چه گفتی؟ برای خودت نمی کاری؟
همینطور است، برای خودم نمی کارم جناب حاکم. باید عرض کنم که دیگران کشت کردن، ما بهره بردیم. ما هم کشت می کنیم که دیگران بهره ببرند و آیندگان از ثمر این درختان استفاده کنند.
آفرین بر تو پیرمرد.
مرحبا مرحبا جناب وزیر.
سرورمان به سلامت باشند، امر کنید.
به این پیرمرد دانا 1000 درهم بدهید.
باشد، آنچه دستور می دهید عمل خواهم کرد. ای پیرمرد، تو را میگویم.
بله بفرمایید.
امروز بخت با تو یار بوده است.
سپاسگزارم از جناب
شنیدی؟
حاکم.
شنیدی؟ هزار درهم جناب حاکم به تو میخواهند بدهند.
ایشان به سلامت باشند. جسارتن جناب حاکم، سؤالی را که لحظات قبل پرسیدید خاطر مبارکتان هست؟
کدام سؤال؟
این که پرسیدید آیا من زنده هستم که میوه درختان را ببینم یا خیر.
درست میگویی، یادمان آمد. خب منظور؟
جناب حاکم، این درختان پیش از موعد میوه دادند. این هزار درهم مرحمتی خودتان میوه های این درختان هستند.
احسنت، مرحبا، خوشمان آمد. جناب وزیر، هزار درهم دیگر به این مرد بده.
امرتان اطاعت می شود سرورم. سرورم، بهتر است که دیگر با این مرد سخن نگوییم و الا مجبوریم همین طور با او تحفه بدهیم.
حق با توست جناب وزیر. برویم برویم.
از مرحمتتان سپاسگزارم جناب حاکم.
هی حیوان هی.
همکنون ما از میوه اعمال خیرخواهانه کسانی استفاده می کنیم که با نیت خیر درختی کاشتند، مکتب یا مسجدی ساختند، پلی را ساختند و یا کار نیک دیگری کردند. آنها در ظاهر بین ما نیستند، اما نام نیکشان بر سر زبان هاست. خوب است که ما هم در کارهایمان بجای این که فقط جلوه پایمان و منافع خودمان را ببینیم، با افقهای دورتر نظر داشته باشیم و کاری کنیم که در روزهایی که نیستیم اثری از ما بجای باشد که دعای خیری را بدرقه راهمان کند.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.